بسم الله الرحمن الرحيم. فوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي انطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدي بشرى سيد الشهداء صلوات الله عليه صلوات يدفع.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
هدي بشرى حضرت قمر منير بني هاشم، حضرت عباس بن علي بن ابي طالب سلام الله عليه صلوات يدفع. سید الشهدا و شهدای کربلا سلام الله علیهم اجمعین، چشمای ناقابل ما رو به جمال دلربای ولی از ارواحنا فدا روشن و منور کنه و امسال و سال ظهور حضرتش قرار بده. صلوات دیگری هدیه بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
در مقدمات بحث مصائب دینداری هستیم. موضوع کلیمون در این بخش مقدمات تواصیه به حق و صبر بود. عرض کردیم تواصیه به حق، مهمترین تواصیه به حق چیه؟ عرض شد منظر مبارک شما که ولایت. هم آیات و روایات عرض کردیم. خداوند وقتی در آیات انتهای سوره مبارکه صف فرمود کونوا انصار الله، هم استدلال جزئی محضر شما تقدیم شد، هم از ادامه آیه عرض کردیم منظور از نصرت الهی نصرت رسول خداست، توضیح دادیم. با ماجرای قدیر عرض کردیم این نصرت امیرالمومنین، نصرت زهرای اطهر تا نصرت امام زمان سلام الله علیه اجمعین. بعد راجبه این که چرا اینطوره با هم گفتگو کردیم. بعد این سوال مطرح شد که چگونه ثبات قدم پیدا کنیم درباره اینکه این تواصی به حق انجام بدیم، چجوری حق مداریمون رو ادامه بدیم، هم دیگر رو سفارش کنیم. عرض کردیم قرآن کریم مواردی رو به ما فرموده، یکیش این بود که حتی برای پیغمبر اکرم سلام الله علیه می فرماد یاد انبیاء گذشته برای تو ثبات قلب میاره. من مانو ثبت و بهی فعادک رو از ماجرای انبیای گذشته بیان میکنم، برای رسول خاتم ثبات قلب میاره. بحث یوم الله و اینها رو مطرح کردیم، اهمیت مجالس سید الشهدا رو عرض کردیم، اینکه باید در راستای اهداف حضرت باشه رو مطرح کردیم. نمیشه مجلس عزاداری خلاف جهت سید الشهدا باشه. یه مورد دیگه هم عرض کردیم، اون تا از اینجا یه نکته جا موند تا اون یاداوری تکه آخر رو که ادامه‌شو می‌خوام عرض کنم و بگم. بعد از اینکه حضرت حق فرمود که ما نثبت و بهی فعادک رو من به شما میگم، بعد فرمود که جا اکفی هذه الحق، در این قرآن من حق رو به شما گفتم. یکی از دغدغه های بیچاره های مثل من اینه که چرا ما با قرآن ارتباطمون ضعیفه. ظاهرن اینطوریه که اگه آدم به چه هیئتی باشه ولی با چند تا چیز ارتباطش خوب نباشه، هنوز اونی که باید دریافت میکرده از این جلسات رو دریافت نکرده. ظاهرن یکیش اینه که آدم با قرآن ارتباط نداشته باشه. اگر خدا مرحوم آیت الله تهرانی رو رحمت کنه میفرمود اگر نمیتونی با قرآن، خیلی خدا میدونه خودم میترسم و میگم، اگه وظیفه نداشتم نمیگفتم، بعد این آدم حسابی بگه. میفرمود اگر قرآن نمیخونید و قرآن میخونید و لذت نمیبری، خسته میشی نمیخونی، بدونید رابطتون با اهل بیت هم خرابه. خیلی حرف خوبی هم زدم، چون این قرآن حقیقت اهل بیته، اهل بیت هم تجلی عملی این قرآنه. من اگر عشق امیرالمومنین دارم، نمیشه با حقیقت امیرالمومنین که این قرآن رابطم خوب نباشه خسته بشم ازش. معلوم نیست اون وقت اون هیئتی که میرم اون هیئت دارن امیرالمومنین رو توش ترویج میکنن یا اون چیزایی که من دلم میخواد فعلا سرم گرم بشه. با این شبا چند بار از بحث اون تجارت آیات مبارکات سوره صافات خسران ندیدن عصر با هم گفته بود که خب آدم بیاد جلسه و بعدش یه لذتی ببره. جلسات سید الشهدا اونایی که اهلشن میدونن لذت داره و ممکنه من فکر کنم این لذتی که میبرم لابا رابطم خوب شده. یکی از علائمش اینه که ما امشب بخوایم از قمر بنی هاشم سلام الله علیه بهش توسل کنیم. یکی از خواسته هامون این باشه که رابطه ما با قرآن اصلاح بشه. فرمود جا اکه فی هذه الحق، حق تو این قرآن گفتم، من اصلا حال ندارم بازش کنم قرآن اون استجیر الله، خسته میشم. برمون از آموشته ها میفرمود یعنی با اهل بیتم رابطت خوب نیست، گول نخور، اینجوری میفرمود. او علی مع الحق و الحق مع علی، لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. اینا اصلا حقیقتشون متحده. اگر از قرآن فاصله میگیری انس نداری، یعنی با امیرالمومنینم انس نداری، گول نخوری فکر کنی که حالا لذتی که برد این حالی که هست که حاله که خوبه ولی خسارته. استجیر بله ما خیلی خودم عرض میکنم انشاءالله شما اینطور نیستید، خیلی نسبت به قرآن محرومیم. ما محرومیم، قرآن که ما نیاز نداره. همون جور که در بین گذشتگان مهجور بوده بهش توجه نکردن، بین ما هم مهجوره. یکی از ما انقدر صبح تا شب میدویم برای نون زن و بچه، چند تا چیز رو از بابا میخوان روز قیامت، یکی این که بچه قرآن بلده بخونه یا نه. چون نتونستن خوندن قرآن، یعنی قرآن نمیتونه بخونه، طبیعتاً نمیتونه بفهمه دیگه، این مقدمه شه. به جایی که آدم فکر کنه برای خیلی چیزا قرآن خوندن خیلی مهمه، آموزش دادن. قیامت از بابای میپرسن اسم بچه تو چی گذاشتی، قرآن یادش دادی یا نه. خیلی چیزا که صبح تا شب براش میدوه رو نمیپرسن ازش. قرآن خیلی مهجوره، کمرنگه، انس نیست. خدایا به حرمت اون علمدار مؤدب سید الشهدا صلوات الله علیه، به اون دل سوخته سید الشهدا، امشب ما رو با قرآن دلمون رو آشتی بده، فهم قرآن رو نصیب ما بفرما. یه شاخص اینه بگردیم آدم حسابی پیدا نمی کنیم از اولیاء خدا که با قرآن رابطش خوب نیست. جور دیگه هم نیم، میون بره دیگه هم نیست، اگه بود اونا رفته بودن. جلسه ما اگر ما رو به سمت قرآن نبره، یعنی یه جاش لنگ داره توش، برنامه تربیتیمون یه جاش لنگ داره. گفتیم چیکار کنیم که آقا ثبات قدم پیدا کنیم. عرض کردیم منظر مبارک شما، یکیش یاد گذشتگانی است که درست امتحان پس دادن، انبیاء گذشته، وجود مبارک سیدالشهدا، سیره شهدا، اون علمایی که تو راه خدا زحمت کشیدن، این قسمت اول بود. این وجاء کفی هذه الحق، اینو بعد به خودم تذکر میدادم، این موضوع قرآنو اینجا عرض کردم. دومیشو حضرت حق میفرماد که از آیات 13 و 14 سوره کهف عرض کردیم محضر شما، که گفتیم آقا این اصحاب کهف چی کار کردن؟ خدا اینا رو زدناهم هدا، بالا برد، و ربطنا علی قلوبهم، دلشون هم محکم کرد، پاکار وایستادن. مسئله ما اینه که میدونیم حق چیه، پاکار نمیتونیم وایستیم. کوفیام همین کار رو دوست داشتن، نتونستن. عرض کردیم این آیه راهکارش اینه که خدا میفرماد از قامو، موقعی که اینا قیام کردن، یعنی گفتن ما خدا رو میخوایم بپرستیم، گفتن ربنا رب السماوات والارض، نه مثل امام حسین جون دادن، نه زن و بچهشون خطر دید، گفتن ربنا رب السماوات والارض. قیامشون چی بود؟ گفتن اگه تو شهر نگذارن ما عبادت کنیم از شهر میریم بیرون. از اون عبادت خدا از توحید دست بر نمیداریم، فوقش بیرون اون میکنه. بالاخره این آسون نیست که آدم از خونه زندگیش بزنه بیرون. همین کار دیگه هم نکردن. حضرت حق میفرماد که زدناهم هدا و ربطنا علی قلوبهم، ایمانشون رو بردن بالا، دلشون رو محکم کردن، آب تو دلشون تکون نخوره. کی؟ از قامو و قالوا ربنا رب السماوات والارض. و بعدم اینا رو علمشون کرد. هزاران ساله که این اصحاب کهف همه جا اسمشون هست، ادیان مختلف هم اینا رو میشناسن، بین المللی و بین الادیانی هم هستن، چهره های جهانی شدن، عمدش هم خوابیدن تو این مسیر. اون قیام اولیه مهمه. عرض کردیم ظاهرا ما هم بعد از اونجایی که میدونیم شروع کنیم به عمل، هی هم نخواهیم بدونیم ته کار چقدره، مثلا تئوریای تا آخر کار، از من تا ولی خدا شدن چقدر راهه. فعلا هم اونایی که میدونیم خیلی هم روشنه، واضحاته، مثل واجبات و محرمات و عقاید اصلی و اینا. همونجا باید شروع کنیم. اگر قیام کنیم باقیشو انشالله انجام میده حضرت، ما رو میکشونه. تا بدون عمل ظاهرا نمیشه، میونبر ظاهرا نداریم، آدرس غلط دادنه. این مورد دوم بود. مورد سوم چیکار کنیم ما بتونیم محکم وایسیم؟ خداوند چند ده بار که اگر یه شخصی این جاهایی که دارم عرض میکنم جاهایی که من بیچارم، فقط آیه قرآن رو میخونم برای شما، با جای سوم که ما رو محکم نگر میداره که پامون نلغزه که ضرر کنیم، فهمیدیم حق ولایته، میخوایم پاش وایسیم نمیتونیم، خداوند میفرماد نماز. استعینوا بالصبر و الصلاة. نمازم اگر کسی هیئتی که، یا کسی مثل من که نمازش هنوز نماز نیست، یعنی هنوز هیئته کاری که باید میکرده رو نکرد. دو تا شاخص نشون میده هیئت هست یا نه، یا من درست هیئتی شدم یا نه. یکی ارتباط من با قرآن باید اصلاح بشه، یکی نمازم باید اصلاح بشه. اگر نشه یعنی هنوز من اشتباه هم یه جای دیگه رفتم، هنوز نرسیدم به اون جایی که باید برسم. یه ذره حواسا پرت، یه صلواتی بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
دیگه وای به حال این که من هیئت دارم نمازم قضا بشه، یا هیئتی هستم نمازم نماز نیست، یا شله یه خط در میونه. به همون سید الشهدا صلوات الله علیه سر کاره، نصرت سید الشهدا یه قدمش اینه که یکم کسی که اهل نماز نیست، اینا من بیچارم، خودم من نمازم نماز نیست، شایسته نیست اعتراف به بیچارگی میکنم جلوی شما، جز مقابل حضرت حق آدم نباید اعتراف کنم. موضوع بحث رسیده به اینجا، من بیچاره باید این چند تا آیه رو بخونم و زودم ازش رد میشم. ولی بدونید اگر کسی هر چی ولایت کنه، اونجایی که شاخصش معلومه که چون در برابر ولی خدا باید خاضع بود، سرخم کرد، تحمل کرد، شاخصش اینه که میتونه نماز بخونه یا نه، میتونه درست نماز بخونه یا نه، اینو باید بخواد. استعینو به صبر و الصلاة و انها لکبیرتون. خیلی بیچارگی، این چهار رکعت چیه که کبیره، سخت، بزرگ، الا علی الخاشعین. اگر قرار بود آدرس چیز دیگه ای باشه، قرآن بعد آدرس دیگه رو میداد، وگرنه از خدای رحیم، کریم، حکیم، شأنش عجل از این که راه سخت رو تو قرآن بگه، کوچه پشتی راه دیگه هم بگه، مثلا بگه یه چای روزه بخور. چای روزه سر جاش خوبه، ولی اینا رو اگر نداشته باشه یعنی اشتباه رفتن. وقتی درسته که من نمازم تغییر کنه، اگه نمازامو تغییر نداده هنوز غلط رفتم، سر کارم، چرا این هیئت ما رو تغییر نمیده؟ چرا ظهر درست نمیکنه؟ سید الشهدا از کار افتاده نستجیرو بالله، دستگاش خراب شده، ذکرش اشتباهه، یا نه ما من هیئت میرم لذتم داره، اونی که اهل هیئتن میدونن، اونی که اهلشه میدونی گریه بر سید الشهدا غم آور نیست، بهجت افزاست، ذکر اهل بیت لذت داره. خیلی بیچارگیه که من بدبخت فقط به همین اکتفا کنم، خیلی بیچارگیه، پناه بر خود. شاخصش هم اینه، ما از هر کسی پرسیدیم که نگاه میکردیم میدیم آدم حسابیه، اینو میگفته اگر این مجالس منو بکشونه به سمت قرآن و نماز راهمو دارم میرم انگار، وگرنه فراوان ها شاید صدها آیه داریم، من دو سه تاشو فقط میخونم برای شما. حضرت حق میفرماد که ای پیغمبر هر چی که تذکر بدی به خرج اینا نمیره، آدم ها پند رو نمیپذیرن، دست تو دراز کردی یا رسول الله، بگیرن نمیگیرن دستشونو، دستشونو میکشن عقب. کیا حق به هر به گوششون میره؟ کیا حق رو میشنون باور میکنن پاشما میستن؟ کیا استقامت میورزن؟ کیا؟ 18 آیه سوره فاطر میفرماید انما، فقط اینا، تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب، کسانی که نسبت به خدا پروا دارن با اینکه نمیبیننش، و اقام الصلاة، بقیه تعطیلن، بقیه فیلم کارشون. ما هی زهیر میگیم زهیر سلام الله علیه، اگرم عثمانی بود اشکال اعتقادی داشت فلان بود، بعد دیگه اومد و امام حسین یه نگاه کرد، خیلی ظلم میکنیم به زهیر. خب چرا امام حسین باقی رو نگاه نکرد؟ دیگه اینو نمیگیم که زهیر حق رو که فهمید توبه کرد. صبح عاشورا سید الشهدا فرمود هر کس اموال مردم قاطی پولشه پشه بره، زهیر نرفت. این زهیر اگه مشکل اعتقادی داشت مال مردم خور نبود. نفس خبیث منو دنبال میون بر میبره. دیشب هم عرض کردم این مجالس سید الشهدا رو فقط مجالس سید الشهدا میتونه خراب کنه، خیلی عظیم الشأن، الماسه، جز الماس نمیتونه. برای اینکه از کارکرد بندازنش از مفهومش توهیش میکنه برای ما شیطان لعنت الله علیه، که من بین نماز و هیئت مثلا، من بین نماز و یه واجب دیگه، بین هیئت و یه واجب دیگه، که اینو تعارض نداره با هم. خدا میفرماد که حرف تو کت کسی نمیره الا کی، اونایی که خدا رو در جایی که نمیبیننش هم خشیت ازش دارن، پروا میکنن و نماز قامه میکنن، اینا ممکنه اتفاقی براشون بیفته، بقیه تعطیلن. لذا دعا میکنیم، حاجات دنیایی میخوایم، نمازم بخوایم از حضرت کمک کنه به ما. یه آیاتی داریم در سوره مبارکه مریم سلام الله علیها، اگه صلوات بفرستید عرض میکنم. خیلی صریح خدا در این مورد در مورد اهمیت نماز صحبت کرده، خیلی عجیبم هست. خدا در مورد انبیائش صحبت میکنه، مثلا وذکر فی الکتاب ادریس انه کان صدیقا نبیا و رفعناه مکانا علیا، قبلش هم در سوره مبارکه مریم انبیاء گذشته رو یاد میکنه، این پیغمبر اینطوری بود، این پیغمبر اینطوری بود، این پیغمبر اینطوری بود، بعد جنبندی میکنه حضرت عقبه 58. می‌فرماند اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین من ذریه آدم، اینا کسایی هستند که خدا بهشون نعمت داده از فرزندان آدم، به بقیه هم آبدون داده ها، اون نعمتی که به اونا داده به اونا نداده، آبدون که به همه میده خدا. و ممن حملنا مع نوح، و اونایی که با نوح توی اون ماجرای کشتی نجات پیدا کردن، و من ذریت ابراهیم و اسرائیل یعنی حضرت یعقوب، و ممن هدینا و اجتبینا، از اونایی که هدایتشون کردیم اینا رو برگزیدیم. بعد اینا یه ویژگی داشتن، همشون مشترکن، اذا تتلا علیهم آیات الرحمن خروا سجدا و بکیا، اینا وقتی آیات خدا رو میشنن اهل سجده بودن. هر پیغمبری اوصافی داره، ممکنه بعضیاشو بعضیا نداشته باشن، چیزای دیگه داشته باشن، مشترک اینه اینا در برابر آیات خدا اهل سجده بودن. بیچاره ها کیا بودن؟ آیه 59 میفرماد فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة، بعد از اینا یه عده اومدن نماز رو ضایع کرد، و تبع الشهوات، شهوتران بودن، فسوف یلغون غیا، اینا گمراه شد. خیلی صریح صحبت می‌بینی، ملاک رو این قرار میده، خیلی شاخص مهمیه. مثل کسی که قلمبه میشه پیشونیش میزنه بیرون، میفهمه یه عیبی کرده که اینجاش اینجوری شده، آبسه میکنه دندونش، میفهمه یه عیبی کردم بعد برم دکتر خودمو نشون بدم، اگه من نمازم نماز نیست باید ببرم خودمو دکتر نشون بدم، یا من یه 60 روز مشکی پوشیدم گریه کردم ولی هنوز این آبسه هنوز چرک داره، هنوز خرابم، مریضم. خیلی صریح حضرت حق می‌فرمود این انبیا همه در برابر آیات خدا سجده کردن، اونا نماز رو ضایع کردن، گمراه شدن. حتی یه جای دیگه می‌فرمود کسایی که دین رو تکذیب کردن و دیدی دروغ میگن دین دارین، یکیش اینه که نمازشون نماز نیست نستجی رو. بحث اینه ثبات قدم پیدا کنیم. حضرت حق میفرماد که این نمازه که از فحشا و منکر حفظ میکنه، و صدها آیه و روایت که خیلی تو این زمینه داریم. انشالله خدا روزیتون کنه، یه آدم حسابی رو این منبر یه وقتی تو جلسه عبدالله ابن حسن یه دقیقه راجع به نماز صحبت کنه که یک رای رفته باشه، دعا کنید منم نمازم نماز بشه انشاءالله. دیگه چی کار کنیم؟ بعدیش چی؟ برای ثبات قدم بعدیش آقا کار جهادیه. اینا آیات قرآنه، لفظش هم از قرآن گرفته. ما فهمیدیم حق چیه، تواصیش هم اینقدر مهم داره که ضرر نکنیم، مهمه، اهمیت داره که ضرر نکنیم، تجارت بزرگه، هفت شب با هم گفتگو کردیم. چیکار کنم من سر جام محکم باشم، پاکار باشم؟ کار جهادیه. کار جهادی چی آقا؟ ببین شما وقتی میری سر کار بالاخره یه اتاقی برای خودت درست میکنی، میزی، یه توقعاتی داری از کارت. مثلا میگن توقعات شغلی شما چیه؟ بیمه داشته باشه، چی باشه؟ کار جهادی آدم خودشو توش نگاه نمیکنه، ارزونتر در میاره، منافع شخصشو نمیبینه، هدفو بیشتر توجه میکنه. مثلا بوروکراسی اداریش کمه، سرعت عمل بالاست. مثل این کارهایی که میکنن، مثلا فرض کنید که بخوای شما یه خونه تو تهران بسازی، برو شهرداری بیا چقدر تشریفات داره، نماش سنگ باشه، حالا سنگش چی باشه، همین آدمایی بخوام برن توی روستا مسجد بسازن این کارا نمیکنن اصلا. میبینید دو هفته یه مسجد میسازن توی روستا، کاری که بخوای تهران بسازی یه سال حداقل کار داره، ده ها برابر هم هزینه داره. اولا اون کارهای جهادی اینطوری خیلی خوب آدم بره، اصلا برای خودش آدم بره یه هفته بره اونجا تماشا کنه، از این دنیا فاصله بگیره. اما فعلا منظور من این نیست. اون خیلی خوبه اون کار جهادی، مثلا من شنیدم این هیئت انشالله میخواد بعضی مناطق محروم فرض کنید که مجلس روزه برپا کنه، خیلی کار خوبیه، خیلی کار خوبیه، ولی منظور من فقط این نیست. کار جهادی یعنی خود ندیدن. ملاک، من نمونه بخوام بگم، مجاهدترین فرد عالم وجود زهرای اطهر سلام الله علیه. ببین ما در به در ممکنه من بدبخت اینور اونور بزنم که اسممو یه جا بزنن، کی فهمید فلانی کجاست، خاک بر سرم. دیده شدن، مردم هم همینجوری به وجد میان دیگه، آقا شما رو تلویزیون نشون داد. این دیده شدنه یه آفت خطرناکیه دیگه. حتی ممکنه من گریم بخوام تو قاب عکس بیفته، تو دوربین بیفته، بغلی بگه چه گریه ای میکنه. یعنی ما یه مرض بدبختی داریم، دوست داریم دیده بشیم، خیلی خطرناکه. کار جهادی خلاف اینه. شما نگاه کنید، بزرگترین قیام در راه دفاع از ولایت و زهرای اطهر انجام داده، هیچ اثری ازش تو دنیا نیست. قبرش هم مخفیه که علامت قربت امیرالمومنین باشه، هیچی ازش نمونده. دنبال این نبود خودشو معرفی کنه. کار جهادی یعنی من همه جهتم بره به سمت مولا، به سمت اون هدفه. این خیلی هم توسعه داره. فقط به این که مثلا فرض کنین اردو جهادی بریم که بسیار بسیار مهمه، سیر آفاق و انفسه، ولی فقط اون نیست. ما این شبا چند بار عرض کردیم که بیارسه به اینجا برگردونیم شما رو به اونجا یادآوری کنیم. یادتونه وقتی عرض کردیم تواصی به حق، بعد من فرداش گفتم آقا این تواصی به حق فقط مسائل کلان اجتماعی نیست. شما یا من که رئیس جمهور نیستم، گفتیم آقا تو کوچولوهاش، تو خانواده. یادتونه یکی از کارهای مهم جهادی اینه که خانوادهمون رو حفظ کنیم. این لفظ جهاد همش ممکنه به ذهن شمشیر و نیزه برسه، مثلا جنگ میکنن، خیلی البته اون بستاق اتم جهاده، ولی شما برای امام حسین میگی اشهد انک جاهدت فی الله حق جهاده، برای امام سجاد نمیگید، برای امام باقر نمیگی، اینا جنگیدن، امام کاظم جنگیده، ولی برای همه شما میگی اشهد انک جاهدت فی الله حق جهاده. این جهاد مهمه که جزو شاخصهای ائمه است. یه مصداق بارزش اینه که من شمشیر دستم بگیرم تو خط مقدم سر بدم انشالله در راه حضرت حجت. یه مصداق بارزش اونه، همشون نیست. شاید معنای فقهیش چیز دیگه باشه، ولی معنایی که قرآن اراده کرده و ما به در زیارات به اهل بیت میگیم که اون نیست تو ذهنمون. جهاد یعنی چه؟ یعنی خودمو نبینم. پیغمبرم داره اینو دیگه، جهاد مرعته حسن و تبعول. اونا افتا یا رسول الله اینا میرن جهاد اینقدر ثواب میبرن. خب اگر پیغمبر میفهمون که خب خاک بر سرتون دیگه، شما خانمو خاک بر سرتون، اینا نبرین که الان دارن خانمو حرف میزنن و به این جهت که جنگ ندارید برید، که تموم شد شما بیچاره اید. وقتی جایگزین میفرماد یعنی چی؟ یعنی تو این کار بکنی جهاده. تو درست شوهرداری کن. شوهره بد اخلاقه؟ نباید باشه، چوب میخوره اون اگه بد اخلاق باشه. تو به خاطر خدا که یه هسته خانواده شیعیان امیرالمومنین نپاشه از هم، گرم بشه زندگی با این وضع طلاقی که الان هست. تو اینو صرف نگردار، میخوای ثبات قدم تو رو حق پیدا کنی، فعلا نمیخواد کارهای خاص بکنی، رو آب را بریم فلان، فعلا خونه تو صرف نگردار، حرارت خانواده کم نشه. تو شوهرت که اومد جلوی در، بودو برو جلوی در سلام علیکم به خاطر خدا. بگو این خانه قراره توش بچه‌های تربیت بشن، اینا شیعیان امیرالمومنین، اینا باید آرامش داشته باشن، اینا باید از جهت محبتی ارضا باشن، نباید گدایی محبت بکنن که یکی تو خیابون یه لبخند زد زود قش کنن به سمتش. تو به خاطر خدا جهاد کن، خوب شوهرداری کن. اون مردم همینطور، تو هم به خاطر خدا جهاد کن، خوب هم سرداری کن. آیات و روایات، حالا بنده خدا زن نداره، الان برای شما عرض میکنم، نگران نباشید. میگه آقا ما صالح انتفاع موضوعیم، کلا قاقیم تا شما جمله ها تموم بشه در مورد ازدواج. پیغمبر میفرماید المؤمن یأکل بشهوت اهله. مرد خونه ای غذا چی بخوریم؟ هر چی شما میخواید. تو هم برو تو این فشار اقتصادی جون بکن به خاطر خدا. نه اینکه من بگم باید فشار رو سر مردم باشه، گور به گور بشه مسئولی که کارشو انجام نمیده، ولی حالا علل حساب. الان یه عده ازدواج نمی کنن، میگی چرا ازدواج نمی کنی؟ یه حرف زشتی میزنن که چون خیلی توش فهم کمی، اصلا من نمیگم بیادبی. شما اگر میخوای تواصی به حق بکنی، کمر همت ببند، برو وایسا کار کن، جون بکن، یه حلقه خانوادم شما تشکیل بده، یه فرزند شیعه امام زمانم شما تربیت کن. جهاد همش بگه آقا ما نه، سوریه ما راه نمیدن، ثبت نام کردیم نمیریم، تموم شد. نیست که اینطور. جهاد انواع داره. پیغمبرم یاد داده، پیغمبر به خانوما گفتش که خوب شوهرداری کنید. جالبه که من میام هیئت، گریم میکنم، سیاه هم میپوشم، ولی خدا نکنه این شوهره چپ حرف بزنه. چنان جدیدن دست به، قبلا میگفتن دست به زن داره، الان دست به مرد دارن. همون برم هم اینطور، خدا اینه کرده اون موقع منکسره. خدا میفرماد، حضرت حق جل و علا اینطوری فرموده، این 69 آیه سوره مارکه عنکبوته، کلی فرموده، نه اینکه فقط نیزه بگیری دستت. فرمود والذین جاهدوا فینا. یادتونه ما یه چیزایی رو قبلا گفتیم که الان لینک بدیم، حالا الان عرض میکنه. گفتیم وقتی حضرت موسی سلام الله علیه رسید به نیل، به دریا، پشت سرم فرعون بود، اینا گرخیدن چی کار کنیم، او فرمود که ان معی ربی سیهدین. خیلی اون موقع فکر کردن شعار میده، لجشون گرفت، آقا این دهشتی هنوز نمیدونه که الان نون تو ارتباط با کت خداست، این حرفا چی چیه؟ این نمیه ربی سیهدین چی دورش ور افتاده بابا. من اونجا عرض کردم خب این که فقط الان خدا چرا میگه این آیه رو ما بخونیم؟ الان که نه موسایی هست سلام الله علیه، نه عصایی، چون من که چشمم مادی بینه دنبال اون عصایه میگردم. عصایه رو میدادن خوب بودا، میدادیم الان بازار سکه داغه، به هر چی میرسیدم میزدم سکه بشه برم عصا رو میبینم. در اصل اون عصا که کاری نبود، اون حضرت حق بود که همه کاره بود. ما میتونیم بگیم انما اگر ربی سیهدین. اینجا هم خداوند متعال همینو فرموده، میفرماد که والذین جاهدوا فینا، اونا که تو راه ما جهاد کنن. جهاد کنه یعنی چی؟ یعنی خودشو نبینه اون وظیفه رو انجام بده، منافع خودشو در نظر نگیره. روح جهاد من اینطور فکر میکنم که یعنی منافع شخصی تو بذار کنار، وقتی میره جون میده برای اینکه جون بقیه رو نجات بده، این شکلیه دیگه. خودتو نبین. اونی که توی احد فرار میکرد پیغمبر سلام الله علیه وسط معرکه بود، این چه جهادیه؟ تو پیغمبر رو بذاری در بری، این که جهاد نیست. جهاد اینه که خودتو فدا کنی. حالا اگر میدون جنگ بود، میدون جنگ نبود، درس خوندنت میتونه جهاد باشه، مخصوصا اونایی که دولتی درس میخونن با پول بیت المال. طرف الان من بگم خداوند کسانی رو که دارن تضییع بیت المال میکنن با شمر محشور کنه، همه یک صدا میگن خدا لعنتش کنه. خب فقط که 90,000 میلیاردیه نیست، اونی هم که دولتی داره درس میخونه، پول دولت، پول بیت المالی که مال همه است مصرف میکنه، وظیفش انجام میده، خیلی خطرناکه. حالا این زورش نمیرسه 90,000 میلیارد بخوره، معده‌اش هنوز رشد نکرده، اونقدر تمرین نکرده، درس نمیخونه، همونه، همون مسیره. فرمود الذین جاهدوا فینا، اونایی که تو راه ما جهاد کنن، لنهدینهم سبلنا، ما راه با میکنیم. تو این نمیخواد تا اون تهشای بگی بعدش چی میشه، بعدش چی میشه. از الان بشین منو توجیه هم کن تا 30 سال دیگه من بعد بیا، شما یه قدم بردار، من راهو باز میکنم. بعد شما و ان الله لمع المحسنین، همون جور که خدا با موسی هست، خدا با شما میتونه باشه، خدا با شما میتونه باشه. اینا چند مورد از اونایی که ما رو محکم میکنه. یه مورد هم بگم از اونایی که ما رو زیر پامون رو میکشه سر میخوریم.
مسئله اینه که ما چیکار کنیم تواصی به حق کنیم، چیکار کنیم پاکار وایسیم. چند تاشو عرض کردیم، چیا خطرناکه، چیا زیر پا ما رو میکشه، چیا ما رو شل میکنه نمیذاره پاکار وایسیم. چند تا چیزه، من چشامو بس ببندم بعضیاشو بگم. 100 سال پیش خیلی راحت اینا رو میگفتن به مردم،
الان جرأت میخواد گفتن اینا حتی به شما. مثلا موسیقی حرام همت رو از بین میبره. یه وقتی بود که 2 نفر اهل موسیقی حرام بودن، بقیه جامعه نبود. یه امام معصومی میرفت در یه خونه رو میزد، میگفت او این بنده است یا آزاده؟ میگفت نه آقا آزاده، کلی نوکر و بنده داره. میگفت همون آزاده اینطوریه. امروز از تلویزیونمون بگیرید تا رادیو تا بقیه هم بخوان رأی بیارن، از این شهوت افسار گسیخته مؤمنین بنابر خدا استفاده میکنه. مثل این موضوع کنسرت ها، اصلا کنسرت با موسیقی فرق داره. کسی 2 دقیقه خیلی از این مجالس رو بره ببینه، فهم کن آدم یزیدیان مجلس گرفتن، اصلا ربطی نداره به مجالس حسینی ها. آدم فهم میکنه مال بورکینافاسوه، مثلا گینه بیساهوه، ساحل آجه، اصلا باورش نمیشه اینا شیعان اهل بیتن. جرأت هم نمیکنه دیگه آدم حرف بزنه، بر میخوره بهشون. من نمیدونم اونایی که اهل موسیقی نیستن چجوری زندن، ما شطرنجی میشیم. ما بنامو تو اون شبا عرض کردیم، بگیم و بریم، به ما رب نداره دریگی کله کسی بذاریم. چیا ما رو شل میکنه؟ یکیش موسیقیه، به ویژه موسیقی حرام. ارادر من به عنوان کسی که 10-12 سال معلم کنکور ریاضی بودم، بعضی از این اعضایی که تو این جلسه نشستن من بهشون ریاضی درس دادم، اصلا به دینم کار نداشته باشم، والله 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 موسیقی اراده رو حتی برای درس ریاضی خوندن کم میکنه. من ندیدم در این 12 سال که 4000 تا دانش آموز تو حساب و حساب دیفرانسیل و از این چیزی ها داشتم، یه نفر که مبتلا به گوش دادن فراوان موسیقی درس خون من ندیدم. میپرید هی ذهنش، تمرکز نداشت، وسط جلسه امتحان هم یه چیزی میخون، اصلا نمیتونه تمرکز کنه. شما به جای 3 وعده غذا در روز اگه 13 وعده غذا در روز بخوری، اصلا حرف بزنی پای مرغه میزنه بیرون. صبح تا شب گوش کردنم خب داغون میکنه، اصلا نمیتونه تمرکز کنه. روز امتحان نهایی حسابان داشتن، من رفتم حوزه امتحانیه، دیدم یکی نشسته داره سوال جواب میده، مثلا میخواست مشتق بگیره، نمیتونی تمرکز کنی برای ریاضی، نمیتونی اصلا شل میشه آدم. حالا بیا به مردم بگه آقا موسیقی خدا صاحب ما داریم، سازنده. شما که برند میفهمی، یه پارچه برند یا یه کفش برند یه دفترچه داره، آداب مصرف داره، اونو قبول میکنی ازش تو چند درجه؟ اینو باب جوش، باب داغ تو ماشین لباسشویی داره یا نداره اینا رو؟ بابا اونی که ما رو ساخته میگه بد این براتون، خوب نیست، میگه گاو شیرش زیاد میشه. خب مگه گاو این استجیر والله شما؟ این چه قیاسیه؟ من خوبه به شما بگم آقا این کارو بکنید، مثلا ببخشید عذر میخوام بگم با وفا باشید، سگ با وفاست، آخه این چه قیاسیه گاو شیرش زیاد میشه؟ هر وقت شما میخواستی چی بگم؟
یکیش موسیقیه، اینا شل میکنه آدمو، مبارزه میکنه، نمیذاره جهاد کنی، نمیذاره تواصی کنی. یکیش ارتباط با نامحرمه، خیلی ما گرفتاریم. من یه زمانی خیلی یه جلسه میرفتم، بعد دیگه نرفتم، چون احساس کردم که اونجا داشتم عرض کنم خدمت شما که چی بگم که بد نباشه، ولش کنم. آب تو هرمنی خوبه، این مؤدبانه تر از یاسین. آقا اینا مجلس میگرفتن، گاهی هم بار نگه میداشتن که دوست داشتیم با هم سینه بزنیم. دو ساعت سه ساعت سینه میزدن سنگین. بعد موقعی که میخواستن قضا بکشن همه با هم خواهر برادر بودن. ما که نمیدیدیم، یه بار که وایسادیم سینه بزنیم دیدیم اینا بعد از اشک و گریه بعد با هم همه خواهر برادرن. مثلا چطوری گریه میکنه کسی که ارتباط با نامحرم میگیره درباره ماجرای زینب کبرا؟ چه معنی داره؟ مگه بده؟ مگه بی حیاییه؟ خب چرا این کار اتفاق میفته؟ نستجیرو بالله. آمار بریم در بیاریم که این همه مشکلات خانوادگی دو سه تا اصلی داشته باشه، از اصلیاش اینه. هم گاهی فجایعی رخ میده که آدم نمیدونه به چه کسی بره بگه. من یه رفیق قاضی داشتم، پرونده اینجور پرونده های گرفتاری ها دستش میومد. خدا رو شاهد میگیرم که چند تا پرونده رو من خوندم خوابم نمیبرد شب تا صبح. اصلا آدم باورش نمیشه این جنایات اتفاق بیفته. حالا اون جنایات هم من نمیگم که آقا بگه اون دیگه خیلی حاده، شل میشه طرف. اون هسته خانواده که خدا میفرماد شیطان دنبال اینه که این هسته خانواده رو بپوش بپاشون، بین زن و مرد فاصله بندازه، اعتمادشون از هم کم بشه. خب زنه نگاه میکنه که بهش میگه سلام، پیامک میده سلام. اون خانومام که میدونید گوشی ها رو چک میکنه. من همیشه میگم به اونایی که من پیام میدید اگه من پاسخ دادم دیدم، وگرنه من هم خانوادهمون هم دو تا بچه‌م گوشیمو چک میکنن و ممکنه باز کرده باشن من ندیده باشم. خانومه میبینه بهش پیام زده به شوهره سلام چطوری عزیزم، مثلا سیب زمینی بخر. حد اکثر خب بعد میبینه که دختر خاله طرف هم نستجیر الله پیغام داده که مثلا یه سوال داشتم راجع فلان موضوع. میبینه 450 صفحه اونجا تمام حالات ممکنی که این دختر خاله ممکنه برای سوال به وجود بیاد از فرستاده. خب این اعتماد این زن به شوهر کم میشه، یا شوهر بزن فرق نمیکنه، شل میکنه آدم رو، میلغزونه. باقیش که خطرناکه، به موضوع بحث ما ربط نداره، میلغزون، لغزشگاهه، پوست خربوزه زیر پای آدم میندازه. قدیما یه سفره میخواستن بندازن، چقدر ببین در مورد سفره ما روایت داشتیم. الان دیگه نمیشه اینا رو خون برا مردم که مثلا سر این سفره نگاه حرام هست، شوخی هست، دلی که حرام بلرزه این دل دیگه میخواد با کلن نقص علی که من انباء الرسل ما نصب به تو بهی فعادک، نمی سازه، جور در نمیاد، جور در نمیاد. روایت شده امیرالمومنین سلام الله علیه فرموده من به زنهای جوان سلام نمی کنم که جواب سلامشون رو نشنوم. امیرالمومنین روحی له الفدا به امام حسن در نهج البلاغه فرمود اگر میشد شرایطی بود که همسرت، دخترانت غیر از تو مردی رو نشناسن، این کار رو انجام بده. این به این معنا نیست که امیرالمومنین بفرماد ولی خودت با همه دخترها دخترای تو نامحرم نشناسن، یعنی تو هم دختران نامحرم رو نشناس دیگه. چون تو بری بشناسی کار بابای اون رو خراب میکنی. فقط یه طرفه نیست که، اینجا کار سخته. حسینی بودن اینجا در میاد. نمیشه من بگم ناموس سیدالشهدا نگاه چپ کردن خودم همش تو نخ دختر همسایه باشم نستجیرو بالله، معنی نداره. گریه کردن اصلا نداره. باید بگه خب حق داشتن، اونام خب جوون بودن دیگه، معنی نداره. این نشون میده ما باید برگردیم مجالسمون رو بازنگری کنیم، مجالس اهل بیتو، که اون گنجینه که ما دوسته شورز کردیم گنج، مهمترین یوم الله، مهمترین جایی که قلب ما رو محکم میکنه، ما هم باهاش ارتباط داریم، پس چرا بعضی اشکالات داریم؟ تلخ هم از این حرف متاسفانه تلخ. آه همون یه فضیلت بگم و یه هو بکشی. حالا از یه مدتی دیگه آدم انذار نمیپذیره. اینم بگم و وارد روزه بشه. خدا در سوره یاسین میفرماد که ای پیغمبر، تو رو میفرستم گروهی رو انذار کنی که تا قبل از این انذار نشدن. خب این سوال پیش میاد که چرا انذار نشدن؟ وظیفه داره خداوند حق و همه عالم برسونه، ظاهر امر اینه که یعنی انذار نپذیرفتن. بعد میفرماد که انما تنذر من تبع الذکر و خشی الرحمن. اینجوری نیست که مثلا حرف متوجه نمیشدن اونا، پیغمبر مثلا به یه زبون دیگه ای با اینا صحبت کرده بود متوجه نمی شدن. نه، اینا تبعیت نکردن. کیا تبعیت میکنن؟ انما تنذر الذین یخشون ربهم عرض کردیم و اقام الصلاة، نه اونجایی که لذت میبره. جالبه که خیلی عجیبه، حضرت حق اینم بگم و بحثو نگه دارم، حضرت حق خیلی غیور می فرماد که کیا انذار می پذیرن؟ اونایی که از خدا پروا می کنن، اونایی که نماز می خونن. بعد هم می گه صبر کن بگم، و کسی هر کاری کنه برای رشد خودش کرد، نه اینکه گیر باشم شما نماز برای من بخونی. مدل خدا اینطوری نیست. پاش بیفته میفرماد انگشه یذهب کن و یعت به خلق جدید. هیچ مشکل نیست برای من. فکر نکنید اینجا حسین ابن علی سلام الله علیه خرج کردم گیرم برای اینکه ضایع میشم تو قیامت، حتما دست شما رو بگیرم. انگشه یذهب کن و یعت به خلق جدید. پاش بیفته به غیور بودن و اصلا مهم نیست برام، یعنی چیزیم نمیشه، غنیه. یه جمله بگم وارد روزه بشیم. خدای ما رو اونجوری قرار بده که میپسندی. ما رفتاری نکنیم که خودمون میپسندیم. همه بدبختی اینه که من عبد تو باشم نه عبد خودم. گاهی من مجلسم میبرم به اون سمت که عبد خودم باشم، کارایی میکنم که خودم دوست دارم و خسارتم میبینم، ضرر میکنم، سر کار میرم نستشی رو ببخشید. انشالله این حرفا شب توسل به قمر منیر بنی هاشم، اون بزرگوار که مظهر ادبه، مظهر اطاعته، انشالله نظر کنه ما هم یه چیزی گیرمون بیاد. یه بزرگ اینو فرموده، اسم نمیخوام ببرم به جهاتی، خیلی حرف مهم میزده، گفته بود که اگر رفتید کربلا بپایید کم نرید زیارت قمر بنی هاشم، توازن برقرار کنید بین زیارت قمر بنی هاشم و زیارت سید الشهدا. نه فقط ام البنین ناراحت میشه که زهرای اطهر ناراحت میشه. اینجوریه، مظهر اطاعته. چون زمان معصومین کشته شده حرف نداره اصلا، شما بگردید هیچ سخنی ازش پیدا نمیکنه، من نداره اصلا، ساکته، مطیعه.
رضا سید الشهدا روش اینقدر حساب میکنه. همه عالم انبیای گذشته با قصه های حضرت سید الشهدا دلشون محکم شده، فراوان یه جلد کتاب نوشتن در مورد اینکه چه پیغمبری چی شنیده راجع به سید الشهدا. همه عالم دستشون سمت سید الشهدا است، ولی میگیم یا کاشف الکرب ان وجه الحسن. اون کاری که باباش برای پیغمبر انجام میداد، ما تو زیارت امیرالمومنین میگیم دیگه، میگیم تو کاشف الکرب ان وجه النبی هستی، خیلی شباهت به پدرش داره. همون جور که پیغمبر اکرم روحی له الفدا دلگرم بود به امیرالمومنین، مزتر میشد در صورت نبود امیرالمومنین، سفر میرفت امیرالمومنین میفرمود اللهم لا تمجنی حتی ترینی علی، یا تو یه بار دیگه چشمم به علی بیفته، خدای من از این دنیا نبر. اون جایگاه قمر بنی هاشم برای سید الشهدا داره. رضا خیلی مصیبتش برای سید الشهدا سنگینه. مصیبت داغ برادر فقط نیست، مصیبت داغ تکیگاهه. یومون ابو الفضل استجار به الهدا. جا کاشف الکرب ان وجه الحسین. انظر الینا یا کاشف الکرب ان وجه الحسین. ما با حاجت اومدیم تو مجلسه، هم مریض سفارش کرده، هم امثال من بیماری روحی داریم، سرطان و گناه داریم، نگران عاقبتمون. یا کاشف الکرب ان وجه الحسین. به اون امیدی که بچه های سید الشهدا به تو بستن، ما رو از در خونت ناامید نکن. همه رفتن میدون جنگیدن، علمدار سپاه سید الشهدا قمر بنی هاشم، همه رفتن. خیلی این تلخ بود برای قمر بنی هاشم، فرمانده زنده بمونه، یک یک نیروهاش به بدترین شکل ظاهری کشته بشن. ما گاهی دیدیم یه فرمانده گردان از خاطرات جنگ تعریف میکنه، میگه مثلا 5 تا از بچه هام عقب موندن، دیدم من یه سر شروع کرد گریه کردم، گفت من مجبور شدم بقیه رو بیارم، 5 نفر جا موندن، زار میزد. غیرت مثل غیرت حضرت عباس که پیدا نمیشه. یک یک این بچه های نیروهای لشکرش برن میدان اینطوری پرپر بشن. دیگه وقتی دید امام حسین سلام الله علیه تنها شده، چند تا وظیفه سنگین دیگه هم داشت، حفاظت از خیام. اگر دیشب برای شما روزه خوندن، زینب کبری رفت وسط میدان، سید الشهدا تو میدون بود، چون یه عباسی بود که خیمه ها رو محافظت کرد. بعد از عباس بود نگرانی ها زیاد شد سلام الله علیه. یه وظیفه دیگه هم داشت که بهش میگیم ابوالغربه، پدر مشک. هر کدوم این بچه ها از خیمه می اومدن بیرون، تو نگاهشون توقع بود ازش. صدای العطش دل امام حسین رو می سوزوند، ولی عباس رو آب می کرد. توقع ازش داشتن، صدای عطش بچه ها اذیتش می کرد. وقتی دید امام حسین تنها شده، قربون ادبت برم، اومد مقاصد متأخر خیلی قشنگ نوشتن، میخوره به شخصیت عظیم اون کسی که اون زیارت نامه حیرت انگیز در موردشه. اومد فاصله شو حفظ کرده سید الشهدا. قدش بلند بود، جلو زیاد نمی اومد، سر مبارکش هم پایین انداخت. عرض کرد لقد سئمت من الحیات الدنیا قد زاغ صدری. سینم سنگین نمی کنه دیگه، به این صدای العطش بچه ها من اذیت می کنه، از این دنیا خسته شدم. بزا برم جونم رو فدات کنم. این تعبیر استثنائیه برای سید الشهدا که تا اذن گرفت بک الحسین بکا ان شدیدن فرمود انت صاحب لقایی ادا مذیت تفرق عسکری. لشکر میپاشه میگه آقا مگه لشکر هست؟ من میگم لشکر رو میخوان چیکار؟ کارکرد لشکر اینه که جلو هجوم رو بگیره. تا یه دونه عباس داشت خیمه ها امنیت داشت. بزا درست فرمود انت صاحب و لوایی ادا مذیت تفرق عسکری. سید الشهدا سلام الله علیه یه نگاهی کرد همون حالا که میخوای بری اطلب لحالا الاطفال قلیلا من الموت.
بال 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 در آورد
وارد میدان شد. لا ارحب الموت اذ الموت رقا. بترسم از مرگ، مرگ منو بالا میبره در راه این آقا. حتی اوبارا فی المسالی تلقا. میام که زیر شمشیرهاتون دفن بشم. نفسی لنفس المصطفى طهره وقا. اومدم جونم و فدای پیغمبر و بچه پیغمبر کنم. انی انا العباس اقدو به سقا. اومدم آب ببرم، فعلا با شما کاری ندارم. ولا اخاف الموت یوم الملتقا. از مرگ نمیترسم. اومد جلو، حیرت انگیزه. شریعه طوریه که اطرافشو آب گرفته، گله، نمیشه نزدیک شد. مسنات درست میکردن، یعنی چند جای خاص میشد به آب نزدیک شد، لذا راحت میشد اونجا رو کمین گرفت. بست، از 4000 تیرانداز عبور کرد، وارد شریعه شد، اسب وارد آب شد، پر کرد مشکو. دست من خورد به آبی که نصیب تو نشد. داشت از مسنات می اومد بالا، 4000 تیرانداز رو کمین گرفتن. وقتی اسب میاد از این پله های این اسکله کوچیک به اسم مسنات بالا، اولین جایی که به چشم میاد سر و صورته. شروع کردن به تیراندازی، کمین کردن. سید الشهدا یه لحظه دید صداش بلند شد. والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی. ببینم برادر حسین جامون لحظه، ببینید امام حسین توش شرایطی بود. لحظاتی گذشت. قد قطعوا به بغیهم یساری. جلوتر اومد آقای ما سید الشهدا به سمتش رفت، ولی وقتی رسید لا اله الا الله عبور میکنن. سید الشهدا از اسب پیاده شد. مرحوم مقرم میگه من توان، ببخشید توان نداشتم بگم، بیانش سخت بود برام. مرحوم مقرم میگه که دیدن اتفاقاتی افتاد اونجا، صدای همهمه میاد، لبیک میگن، تکبیر میگن، مثلا کارش رو ساختیم، آیه تیر دو نشون زدیم. میگه دیدم حسین ابن علی داره بر میگرده به سمت خیمه ها. جعل یکف قدموه به کمه، با آستین اشکاشو پاک میکنه. اومد نزدیک خانوم ها. مرحوم مجلسی میگه که بچه ها حیرت زدن، چرا بابا تنها اومد؟ آمد نزدیک شد به زینب کبرا، آهسته نزدیک گوشش فرمود زینب جان به بچه ها بگو مجرها رو محکم گرفت.